آقای تونیونی.
نه، حاجت نیست. ای که میگم حاجت بیکانه سازی خاطر است که گاهی یک نفر خب اشتباهی میکنه دیگر، در حالی که خودش متوجه نیست.
عجب.
کافیست که با او آدم ما یک تذکر بتیم تا کار اشتباهش دیگه تکرار نکنه.
تذکر بتیم تا کار اشتباه خودت دیگه تکرار نکنه، واقعا قسمیست؟
آه بله، خیلی وقتا همه قسمیست.
خاله فامیده این مالم میشین. گفتانه قبول میکنم. قبل از این که برم سر گله و شکایت، چند سوال بسیار ساده از خودتان پرسان کنم، اجازه است؟
خب اجازه بیتین که من پلاو بخورم یکم صدایم صاف شم. میفهمی من ریزش کردم یه ذره گگ؟ البته با سوالتان پرسان کنید. خب آمادگی من بگیرم؟
بله، یک پلاوتانم بخورن، من یک سوال دارم ازتان.
خب من حاضر هستم، بفرمایین سوالاتون چی است؟
خاله شاپرک، آیا شما چای صبحتان ساعت 10 بجه شب میخورین؟
نه تیک تک خان، معلوم است که نه. چای صبح هم 10 بجه شب؟ نه بابا.
آیا صبحکی وقت ملازان نان چاش نوشی جان میکنین؟
الا چی سوالایی، معلوم است که نه تیک تک جان. نه بابا.
نه. آیا نصف شو میخیزن و روی اولی تو بازی میکنن؟
آقای تیک تاک.
بله.
دلیل این سواله خنددارتون چی است؟
بله خنددار است خاله جان، اما من امیال یک لست دارم و نام اطفال را نوشته کردیم که هیچ کاری را سر وقتش نمی کنن.
بله.
یعنی این نفرا که در لست هستن خاله جان، اساسا با ما ساتا هیچ میانه خوبی ندارن.
ولی بدون خودتان خو نمیشه.
خب بله نمیشه.
قندی خاله، اگه یادتان باشه ما اول برنامه در مورد چیزایی صحبت میکردم که با ما کمک میکنن. ساعت ها یکی از همون وسایل هستن که خیلی با ما کمک میکنن.
بله، اجازه بدین که ما به عیس نمونه نام چند نفرشان اعلام کنم. امی لستام آوردین.
آقای تیک تاک.
بله.
نیازی به کار نیست، گوش کنین.
بسیار خوب.
من مطمئن هستم کسایی که بلیست خودت هستن یا فایده نظم داشتن و انجام هر کاری رو سر وقت خودش نمیدانن یا که اوششان نبوده.
خاله.
بله.
زمانت میکنین که بعد از این به نظم، به کارا و انجام هر کاری سر وقت خودش دقت لازمه داشته باشن، دقت کنن؟
بله معلوم است. همیلی اکثر اطفال قد میدونن که وقت خواب و وقت استراحت کی است.
اکثرشان؟
بله.
خب
میفهمن که زمان تماشای تلویزیون کی است. میدونن وقت بازی و ساتیری کی است و وقت درس خواندن و انجام کارهای خانگیشان کی است. میدونن اینا رو.
عجب. خیمه یک مهلت و فرصت دیگه برشان میتون. خب اگر نه که باز پس میاییم و نامشان از امی برنامه یک به یک اعلام میکنم.
خاطرتان جمع، من شک ندارم که دفعه بعد با یک لیست از اطفالی میایین که هر کار را سر وقتش انجام میتن.
خب دفعه بعد خدا کنه قسمی باشه. این خوب است، کاش که قسمی شود.
بله حتما هم قسمی میشه. خب تیک تاک خان، از خودتان تشکر میکنم که به برنامه آمدین و نکته مهمی را بر ما گفتین.
تشکر، زنده باشین. من از خودتان تشکری میکنم. از شما یه خواسته دارم که گپتانم بالاخره شنیده میشه. با آدازی به جای ساعت دیواری بگوین ساعت زندگانی.
بله حتما، پیشنهاد خیلی خوبی است. تیک تاک خان ساعت زندگانی. تشکر.
تیک تاک خان ساعت زندگانی. زنده باشین. خب کاری نداریم؟
نی، تشکر که آمدیم.
با امان خدا، اطفال با نظم و قند، با امان خدا.
من خودتان راه نمایی میکنم.
نه، زامد نکشین، لول خوردم میرم، رای خدا پیدا میکنم.
حتما؟
بله.
خب، خیلی خوش آمدیم، خیلی عزیز هستیم برای ما. خب، دوسته ی عزیز و مهربانم، تیک تاک خان ساعت زندگانی هم رفت. فرصت ما هم دیگه کم کم رو به پایان است، اما قبل از اینکه من با شما خدافظی کنم میخوایم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف ناصر جان است که در شهر مزار شریف زندگی میکنه. ناصر عزیز 8 سال است و نوشته: سلام خاله جان، من 8 سال هستم. خیلی خوشحال هستم چون به خاطر روز تولدم با پدرم یک ساعت مقبول برم تحفه داد. به به، ناصر جان تولدت مبارک باشه. انشالله که عمر با برکت داشته باشی. و تشکر که پیامک به برنامه شاپرک روان کردی. انشالله که همه ساعت ها و اوقاتت خوب و خوش باشه. خب دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز رسیدیم. مراقب خودتان باشین، بدون کالای گرم نبرین، تا خدای نخواسته رقم ریزش نکنین. خوش باشین و صحتمند. خداحافظ تا فردا.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. با بنده شجاعی در این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر امور خارجه حکومت طالبان افغانستان این کشور را نسبت به هر زمان دیگری امن دانست. امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان افغانستان، روز جمعه در دیدار هیئتی از امارات در کابل گفت امروز افغانستان نسبت به هر زمان دیگری امن است. جزایر قدرت در این کشور از بین رفتند. کشت مواد مخدر به صفر کاهش یافته است و 9 میلیون طفل را به آموزش مشغول کرده ایم. امین خان متقی در این دیدار افزود طالبان و امارات روابط تاریخی دارند و در آینده نیز متعهد به روابط نیک هستیم. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنین در این دیدار خواستار توجه ویژه هیئت اماراتی در آزادی زندانیان افغانستانی در این کشور، انعکاس تصویر واقعی از حکومت طالبان، گسترش روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس و کمک‌های بشردوستانه شد. امیرخان متقی در ادامه سخنانش با بیان این که سیاست طالبان توازن است و نمی‌خواهد افغانستان به سنگر تقابل قدرت‌ها مبدل شود گفت افغانستان کشوری غنی از معادن و در این بخش فرصتی خوب برای سرمایه گذاری وجود دارد. بر اساس این گزارش، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در خصوص این دیدار گفت هیئت اماراتی با سرپرستی عمر هبتوردرعی مدیر اجرایی اداره کل امور اسلامی و اوقاف امارات با وزیران امور خارجه و امر به معروف و نهی از منکر و برخی از علمای دینی افغانستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد یک هیئت بلندپایه از علمای این سازمان در راستای تلاش برای لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران عازم کابل می شود. حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در 49مین نشست وزرای خارجه این سازمان از اعزام یک هیئت بلندپایه دیگر با کابل برای رفع محدودیت‌های تحصیلی و کار زنان و دختران در افغانستان خبر داد. حسین ابراهیم طه در این نشست گفت: ما در افغانستان از نزدیک تحولات این کشور، اجرای قطعنامه‌های پیشین و نتایج نشست کمیته اجرایی که در جنوری سال گذشته برگزار شد را دنبال می‌کنیم. وی با اشاره به سفر اخیر نماینده ویژه خود به افغانستان و دیدار با مقامات طالبان در کابل و قندهار گفت: طارق بخیت فرستاده ویژه من در افغانستان در این دیدارها پیام سازمان همکاری اسلامی و کشورهای عضو را در رابطه با تعهد ما به حمایت از افغانستان در سطح بشردوستانه و اهمیت بازنگری تصمیمات اخیر مقامات بالفعل افغانستان در مورد تحصیل دختران، کار زنان و نیاز به تلاش بیشتر برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن انتقال داد. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خطاب به حضار در این نشست گفت: مقامات بالفعل افغانستان همچنان خواستار این هستند که با آنها فرصت داده شود تا برنامه‌های درسی دانشگاهی و چگونگی ایجاد محیط امن برای تحصیل دختران را بررسی کنند. در این راستا ما بر تعهد کلی سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از حق زنان و دختران در افغانستان برای تحصیل و کار در راستای اصول اسلام تاکید می‌کنیم. و افزود: در این راستا سازمان همکاری اسلامی به تلاش‌ها و گفتگو با مقامات زیرب در افغانستان ادامه خواهد داد و با هماهنگی آکادمی بین‌المللی فقه اسلامی تیمی از علما را برای گفتگو در مورد جنبه‌های مربوط به موضع اسلام در مورد آموزش و کار زنان به افغانستان اعزام خواهد کرد. صدر اعظم عراق گفت: دولت و ملت عراق قدردان فداکاری‌های شجاعانه شهدا هستند و جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با تروریسم همواره در کنار عراق بوده است. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق در دیدار با شماری از خانواده‌های داوطلبان ایرانی که در جنگ با گروه تروریستی داعش در عراق به شهادت رسیدند، ضمن قدردانی از آنها دستور داد از این خانواده‌ها تجلیل شود. السودانی با پیوندهای اجتماعی، دینی و تاریخی که دولت دو ملت دوست ایران و عراق را به هم پیوند می‌دهد، اشاره کرد و گفت که خون شهیدان عراقی در رویارویی با وحشیگری گروه داعش با شهدای ایرانی در هم آمیخته شد. صدر اعظم عراق بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره و داستانهای شهادت و ایثارگری‌های شهیدان جاوید برای نسل‌های آینده تأکید و خاطر نشان کرد. جای آن دارد که همه عراقی‌ها و همه نیروهای خیرخواه در جهان از ایستادگی شرافتمندانه آن آزاد مردان شهید قدردانی کنند. طبق ویدیوهای منتشر شده در صفحات مجازی، چند عسکر اردوی اوکراین در اقدامی شنی صفحات قرآن کریم را پاره می کنند. طبق ویدیوهایی که از مناطق درگیری در اوکراین در صفحات مجازی منتشر شده است، تعدادی از نظامیان اوکراینی در اقدامی مهم و شنی صفحات قرآن کریم را پاره کرده و آتش می‌زنند. در واکنش به این واقعه، رمضان قدیروف رئیس جمهوری خودمختار چچن در ویدیویی در کانال تلگرامی خود گفت: این فاشیسم و شیطان‌پرستی واقعی در شماست. اگر حداقل یک چچن یا یک مسلمان در آن نزدیکی بود، چگونه جرأت می‌کردید به قرآن کریم دست بزنید؟ قدیروف افزود: اگر مشابه همین عمل با ملت و فرهنگ و مذهب کشور شما انجام می‌شد، دیگر جرأت انجام این عمل کفرآمیز را نداشتید. من از هیچ تلاش و امکاناتی برای یافتن و مجازات عاملان دریغ نمی‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم من را یاری کند. در این میان چند نفر از علمای الازهر مصر نیز به این واقعه واکنش نشان دادند. شیخ سعد الفقی در این خصوص به شبکه آرتی گفت که اسلام هر گونه اهانت به کتب مقدس همچون تورات و انجیل و قرآن را ممنوع می‌داند. او تاکید کرد اهانت و پاره کردن کتاب‌های مقدس برخلاف قوانین بین‌المللی است. حداقل کاری که دولت اوکراین باید انجام دهد عذرخواهی از همه مسلمانان جهان به خاطر این جنایت است. این گونه اقدامات احمقانه موجب فتنه انگیزی میان پیروان ادیان و مذاهب می شود. و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین حکم دادگاه کیفری بین المللی برای توقیف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را ظالمانه، بی ارزش، بی معنی و بی اعتبار توصیف کرده است. دیوان کیفری بین المللی روز جمعه برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و ماریا لوفا بولوفا کمیشنر حقوق اطفال روسیه قرار توقیف صادر کرد. دیوان کیفری بین المللی پوتین اصخایی میکنم دیوان کیفری بین المللی پوتین و لوفا بولوفا را به جنایت جنگی اخراج غیرقانونی اطفال از اوکراین متهم کرده است. با گزارش ایرنا، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین جمعه گفت که سوالات زیادی درباره حکم ظالمانه و غیر قابل قبول دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد و روسیه مانند بسیاری دیگر از کشورها صلاحیت قضایی و حقوقی این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در واکنش به این حکم گفت دستورالعمل‌های احتمالی توقیف توسط دادگاه کیفری بین‌المللی از نظر قانونی برای روسیه هیچ اهمیتی ندارد. حکم دیوان بین‌المللی کیفری یک روز پس از آن صادر شد که یک تحقیق تحت حمایت سازمان ملل روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی گسترده در اوکراین از جمله اخراج اجباری اطفال در مناطق تحت کنترل خود متهم کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشن. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و شنوندگان عزیز، با قسمت دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد قاچاق انسان با شما سخن بگیم، قاچاقی که همواره سرمایه سودآور برای غرب بوده و نمایشی از برده‌داری نوین در هزاره سوم است. انسان آزاد است و هر گونه بهره برداری و سلب آزادی از او با ماهیت وجودی او ناسازگار است. انسان باید از کمالات اخلاقی فراوان بهره ببرد تا شایسته آن جایگاه خلیفت اللهی بشود که خداوند برایش در نظر گرفته است. بردگشی از انسان، به خصوص خرید و فروش زنان و بردگی جنسی از آنان، از دوران باستان رواج داشته. قرآن کریم در آیه 33 سوره نور از بردکشی جنسی نهی کرده و می فرماید و کنیزان خود را که مایلند به عفت، زنهار برای طمع مال دنیا جبرن به زنا وادار مکنید، که هر کس آنها را اکراه به زنا کند، خدا در حق آنها که مجبور بودند بسیار آمرزنده و مهربان است. ابتدای دهه 1990 میلادی، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، مسئله قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده‌ای یافت، به طوری که امروزه تمام کشورهای اروپایی، آمریکایی و ژاپن در امر واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند. در آلمان 10,000 زن اهل کشورهای چک، پولند و بلغارستان برخلاف میل خود در کلوب ها کار می کنند. در آسیای جنوب شرقی دست کم 1,000,000 نفر کودک زیر 15 سال از راه فحشا ارتزاق می کنند. بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500,000 زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. قاچاقچیان قربانیان خود را عمدتاً از کشورهای در حال توسعه که در آن فقر شایع است، با زور یا فریب به چنگ می آورند. بیشتر این قربانیان نوجوان و جوان هستند و عموماً در سنین 14 تا 25 سال هستند و به همین خاطر هم آسیب پذیرترند. در آمریکا هر سال بیش از 100,000 دختر زیر سن قانونی، حتی 13 ساله، برای بردگی جنسی خرید و فروش می شوند. جالب است بدانید قاچاقچیان در زیر سایه بی‌توجهی یا آگاهی دولت مردان اروپایی، در برخی موارد قیمت یک برده جنسی را به اندازه بهای یک موتر دست دوم و یا گوشک هوشمند تعیین می کنند. مقصد نهایی بیشترین قربانیان قاچاق زن، آمریکا و کشورهای اروپای غربی از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلیس است. دیوید کامپانیا بر اساس اطلاعات و تحقیقات 596 اداره پلیس و 125 مؤسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلیس میگوید میزان درآمد حاصل از فحشای کودکان بالغ بر 2,000,000,000 دلار است. بردهداری انسان در قرن 21 امری باور نکردنی محسوب می شود، ولی وجود نزدیک به 40 میلیون برده نشان می دهد که امروز بیشتر از هر روز دیگری در تاریخ بشر برده وجود دارد. بردهداری مدرن اشکال مختلفی به خود گرفته است. از زنانی که مجبور به روسبیگری می شوند تا کودکان کار که در مزارع کشاورزی مشغول به کار هستند و یا خانواده هایی که برای پرداخت بدهی های باقی مانده از نسل های قبلی مجبور به کار بدون دریافت دست مزد گشتند. بردهداری در همه قاره ها و خیلی از کشورها به نوعی قابل مشاهده است. کار اجباری، قاچاق انسان، بردگی به دلیل بدهی و ازدواج کودکان همگی انواع مختلفی از بردهداری نوین هستند که مردمان آسیب پذیر جهان را تحت تأثیر قرار می دهند. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا تجارت انسان را شکلی از بردهداری نوین نامیده است و این نظریه را تایید می‌کند که هر کس اعم از مرد و زن و کودک ظرفیت آن را دارد که دچار این بلا گردد. به گونه ای که این سازمان آمریکایی بیان کرده است، افرادی که ناگهان خود را در دام این تجارت خطرناک می‌یابند در معرض زورگویی، اعمال فشار و خود اوانه رنگ به قصد بهره برداری های شهوانی یا کار اجباری قرار می‌گیرند. بدام افتادگان وادار می شوند که برخلاف تمایل خود خدماتی ارائه دهند یا در خدماتی مشغول به کار شوند تا صاحبانشان یعنی بردهداران و دلالان بتوانند از خدمات آنان سود مالی ببرند. برخلاف افرادی که با فعالیت‌های تبهکارانه‌ای چون فروش مواد مخدر و اسلحه اشتغال دارند، این تبهکاران بدان سبب به تجارت انسان متوسل می‌شوند که معتقدند می‌توانند از سود خوبی بهره‌مند شوند و از کودکان و نوجوانانی که بدام می‌اندازند تا آخرین حد توان و ظرفیت سوء استفاده کنند.
استاد مطهری.
یکی از موضوعات مسئله آزادی و بردگی در اسلام است. بردگی از قدیمترین مسائل زندگی بشری است. از دوران ما قبل تاریخ، از دوران به اصطلاح بعد از دوران اشتراک اولیه که میگویند که بشر به صورت زندگی خانوادگی تقریبا میکرد، که همه به طور تساوی مثل یه افرادی خانواده زندگی میکردن، از اون دوره که خارج شد به دوره بعد رسید، مسئله بردگی شروع شد. حتی بعضی دوره بعد از دوره اشتراک اولیه را همین دوره بردگی ذکر میکنن و در میان همه ملتهای جهان هم بوده است. هیچ ملتی شاید در دنیا نباشد که بتواند ادعا بکند که بگوید ما سابقه بردگی نداریم، و غالب اونها یا همه اونها هم این نظام بردگی به یه وضع ظالمانه هم وجود داشته است. یعنی برای بردگان نه تنها این بود که مالک برده بودن و او را مثلا به کار وادار میکردن، اراده او مسخر اراده ارباب بود، اساساً برای بردگان حقی قائل نبودند و واقعاً برای اونها انسانیتی قائل نبودند. و چیزها انسان در کتابهای تاریخی میبیند که تعجب میکند و باور نمیکند. میگویند در یونان دوره افلاطون و دوره ارسطو، اساساً اگر یه اربابی بنده خودش رو میزد، شلاق میزد، این برده حق این که شکایت بکند نداشت، حق اقامه دعوا نداشت. تا این مقدار اینها مصلوب الحقوق بودند. تقریبا می شود گفت کمتر از حق یک حیوان. برای این که درست است حیوان خودش توانایی ندارد که اگر مضروب واقع شد و مظلوم واقع شد خودش اقامه دعوا بکند، ولی حیوان ذی حق است. یعنی چی ذی حق است؟ یعنی واقعا زی حق است دیگری میتواند از طرف این حیوان اقامه دعوا بکند. مثلا ما اگر از نظر اسلام نگاه بکنیم میبینیم که حقوقی حیوان دارد، حیوان مملوک دارد بر مالک خودش، که خودش یه داستانی است. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. یعنی اگر یه درشکه چی فرض کنه که ما یه اسب درشکه دارد، خود این اسب یه حقوقی بر این دارد، باید مثلا تیمار بکنه این اسب را، تر و خشکش بکند، زیادتر از میزان استعداد و طاقتش که به قدر متعارف میتونه کار بکند حق به تحمیل کار بر این ندارد، باید سیرش نگه دارد، اگر بیمار شد باید مداواش بکند، و اگر پیر شد و از کار افتاد حق ندارد او را رها بکند به بیابان خدا و هر جا که رفت. ولی روی این حساب بردگان در یونان قدیم این مقدار هم حق نداشتند. در بعضی از کشورها اونطوری که نوشتند، مخصوصا در روم قدیم که عجیب بوده است، عجیب عجیب، اصلا برای جان بردگان هیچ گونه ارزشی و اهمیتی قائل نبودند. یکی از تفریحات بسیار بسیار معمولی که اینها داشتن این بوده که بردگان به مثل که خروسبازها، خروسها را به جان همدیگر میندازن و به جنگ همدیگر میندازن که خودشون از جنگ اینها لذت ببرن و از تماشا بکنن. بردگان را بدون هیچ سابقه به جان همدیگر مینداختن که مثلا همدیگر را با شمشیر بزنن که کدومی که غالب میشه، کدومی که دست دیگری میبره، انگشت دیگری میبره، شکم دیگری رو سفره میکنه، میکشد. یا روی اینا گروبندی میکردن، شرط بندی میکردن، از این جور کارها.
کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می‌دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سالانه تا 13 میلیارد دلار است. درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است. قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترین قاچاق هاست، چنان که یونیسف یکی از دلایل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است. هرچند میزان کشف و مقابله با باندهای قاچاق انسان نسبت به گذشته به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، دستگیری و مبارزه با قاچاق انسان چندان هم کار ساده‌ای نیست و شاید این یکی از رازهای بقای این بردهداری در هزاره سوم باشد. حقیقت تأسف‌باری که وجود دارد این است که هیچ نهاد رسمی از این بردگان دنیای مدرن پشتیبانی نمی کند. در اکثر کشورهای اروپایی اگر این زنان بخواهند از اسارت دلالان رهایی یابند، در بازداشتگاه‌هایی گرفتار خواهند شد که برای بازپس گرفتن مهاجران غیر قانونی در نظر گرفته شده است. اغلب مواقع قربانیان قاچاق به جای عاملان تحت پیگرد و مجازات قرار می گیرند. آنان به جرم روسپیگری، ورود غیرقانونی و نداشتن مدارک شناسایی که معمولاً قاچاقچیان از آنها می گیرند، مجازات می شوند. تجارت جنسی در اروپا خطر کم اما سود فراوان دارد. دولت‌های اروپایی توان یا اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق دختران و زنان و کودکان برای خدمات جنسی ندارند. دولت‌ها بودجه بسیار کمی را به مبارزه با این موضوع اختصاص دادند و مجازات و محکومیت‌های اندکی برای قاچاقچیان انسان در اروپا در نظر گرفتند. حتی بعضی سیاستمداران در کشورهای اروپای شرقی در قاچاق و تجارت جنسی دست دارند. همچنین بسیاری از پلیس ها در کشورهای اروپایی زمانی که به قربانیان قاچاق جنسی دست پیدا می کنند و جای بازگرداندن آنان به کشورشان از آنها سوء استفاده جنسی می کنند. باعث حیرت است که بگوییم سوء استفاده از این افراد و پلیس های جوامع غربی ختم نمی شود و پزشکان و وکلایی که باید از این افراد حمایت کنند نیز این دختران و نوجوانان را قربانی هوس های جنسی خود می کنند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد برخلاف تصور شماری از مردم، شبکه برده‌داری که اروپاییان از قرن 15 بنیانگذار آن بودند، امروز نه تنها از بین نرفته، بلکه به شیوه نوین به ویژه در اروپا و آمریکا ادامه یافته است.
100,000 برده در انگلیس. تحقیقات نشان می‌دهد این برده‌ها قربانی انواع بهره‌کشی از جمله
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد برخلاف تصور شمار زیادی از مردم، شبکه برده‌داری که اروپاییان از قرن 15 بنیانگذار آن بودند، امروز نیز نه تنها از بین نرفته، بلکه به شیوه نوین به ویژه در آمریکا و اروپا ادامه یافته است.
ممکنه برده‌ها رو سوار بر کشتی یا با غل و زنجیر و پابند نبینیم، اما ظلم در حق اونا و خشونت علیه بردگان در بریتانیا کاملا آشکاره.
آنا از یک خانواده فقیر در غرب رومانی به انگلیس آورده شده است. او را از 16 سالگی به تن فروشی و فحشا در هتل‌های انگلیس وادار کردند.
پولی برای من نمی‌موند. تقریبا همه پولی رو که به من می‌دادند، اونهایی که من را به اینجا آوردند از من می‌گرفتند. اونها می‌گفتند تو برده مایی و این پول هم مال ماست. من از ترس کتک‌ها و تهدیدهای جانی جرأت نداشتم کاری برخلاف میل اونها انجام بدم.
مرکز عدالت اجتماعی و نیز مؤسسه عدالت و مراقبت در انگلیس اعلام کردند هم‌اکنون دست کم 100,000 برده در انگلیس به سر می‌برند که قربانی انواع بهره‌کشی از جمله بهره‌کشی جنسی.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه زورق رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که در این لحظه برنامه سیه بهداشتی زربان را برای شنیدن انتخاب کردین از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری در مشهد مقدس. امید است که با مدت 25 دقیقه که در خدمتتان هستیم انشاءالله این بحثا مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره و ما را همچنان همراه باشین. عزیزان شنونده، امروز در برنامه زربان در خدمت دکتر معالی جناب آقای احمد رضا طاهری، متخصص امراض پوست یا جلدی هستیم تا در مورد یکی از بیماری های نسبتاً شایع پوستی و جلدی با ایشان صحبت بکنیم. مریضی پوستی که گاهی خفیف و جزئی است و گاهی هم بسیار شدید و گسترده و حالات و اشکال گوناگونی دارد. این مریضی به نام پسوریازیس یا سوریازیس و در عربی با او داء الصدف میگن. در فارسی البته در ایران با او مریضی صدف هم گفته میشه که به صورت زایعات خرد و ریزه و گاهی بزرگتر و منتشر در بعضی از جاهای بدن و یا گاهی در کل بدن به صورت یک لکه های سرخ و قرمز رنگ و اغلب هم با پوستریزی های زخیم و سفید رنگ و نقره‌ای شکل که حالت صدفی به خودش میگیره ظاهر میشه و افراد مصاب و مبتلا مشکلاتی را پیدا می کنند به خاطر ضایعات که مخصوصا اگر گسترده باشه بسیار آزاردهنده و یک شرایط خاص را برای مریض با وجود میاره. می خواهیم در این زمینه ماهیت مریضی و ای که چی تغییراتی در پوست رخ می ده به خاطر این مریضی، دلایل و فاکتورهای زمینه سازی که وجود داره برای شناسایی اونها، راه های مراقبت و کنترل اینمی مریضی که کدام ها هستند و همه طور چیزهایی که باعث تشدید و زیاد شدن و شدید شدن این مریضی میشه و ای که چی کارهای ما میتونیم بکنیم برای بهبودی و مهار این مریضی اگر خدای نخواسته در کسی وجود داشته باشه و یک فرد به او مصاب و مبتلا باشه، در رابطه با همه اینا میخواهیم با دکتر صاحب طاهری، متخصص امراض پوست یا جلدی، صحبت های لازمه داشته باشیم. خطر و پیش آگاهی و آیندی مریضی هم میخواهیم بهش توجه بکنیم که آیا آینده و خطر خاصی این مریضی داره یا نه، فقط اینمی زایات پوستی است و کدام مشکل خاصی دیگی را نداره. باید که مواردی که بسیار شدید هست اگر شما هم دیده باشین ظاهرش یک مقدار شاید حالت خاصی پیدا بکنه، اما یکی چی عوارض و پیش آگاهی و پروگنوز و آیندی مریضی، آیا چی چیزهای خاصی هست، کدام مشکل آرزه جدی را به وجود میاره یا نه، اینا را مورد بحث قرار میتیم. امید است که بحث ها با توجه به ضرورتش و یکی ما اصل این مریضی را بشناسیم و راه های کنترل و مراقبتش را بفهمیم، بتانیم برای کسانی که این مشکل داره رهنمایی بکنیم و یا همراه خوبی برای مریض خود و یا دیگران باشیم، این بحث ها را با ما دنبال بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک مقدمی راجع به مریضی پوستی و جلدی سوریازیس و میزان شیوع و انتشار او در جامعه بفرمایین تا یک معلومات اولیه و کلی را شنوندگان عزیز ما راجع به مریضی به نام بیماری صدف یا سوریازیس داشته باشند.
بله، پسوریازیس یا به زبان عربی داء الصدف و یا مشهور به اگزمای خشک در بین بعضی از افراد، یه بیماری خیلی شایع هستش. شاید بشه گفت از هر 100 نفر یک الی 3 نفر در جامعه مبتلا به این بیماری هستند.
بله،
این بیماری میتونه انواع خفیف یا شدید داشته باشه. بیماری هستش که به صورت یک سری لکه های قرمز با پوست های خیلی زخیم و سفید و اصطلاحا صدفی خودشون نشون میده. بیماری در اکثر موارد بیماری ملایم هست و هیچ مشکلی رو برای بیمار ایجاد نمی کنه، ولی در انواع شدید به هر حال احتیاج هست که درمان جدی صورت بگیره و حتی گاهی بیمار در بیمارستان بستری بشه.
بله تشکر دکتر صاحب. کسایی که مصاب و مبتلای به مریضی جلدی میشن، آیا اینا یک شرایط و خصوصیات خاصی از نظر جسمی و بدنی دارن، یا از نظر جنسی، یا زمینه ژنتیک، یا ساختمان پوستشان، یا شرایط اجتماعی و اقلیمی و حتی عوامل محیطی، فصل و تغییرات آب و هوایی، اینا نقش دارن در ایجاد ای بیماری، یا نه ای ممکن است در هر کسی با هر شرایطی ایجاد شود و افراد به او مصاب و مبتلا شوند؟
این بیماری هر سن و هر جنس رو میتونه مبتلا بکنه، بنابراین هم در سن خیلی پایین در شیرخواران و هم در سن خیلی بالا افراد سالمند میتونه دیده بشه، هم آقایون و هم خانم ها رو میتونه مبتلا بکنه. ویژگی این بیماری هستش که دوره‌های عود و بهبودی داره، یعنی بیماری یه ماه دو ماه هست، باز ممکنه برای ماها بیماری با حالت خاموش در بیاد و دوباره باز فعال بشه، سیر مزمن و طولانی داره.
بله.
تغییرات فصلی میتونه در تشدید علائم بیماری نقش داشته باشه. بعضی از افراد تشدید این بیماری رو در فصول سرد مثل زمستان ذکر میکنه.
درست. پس در هر فردی با هر شرایطی ممکن است که این مریضی بروز بکنه. خب دکتر صاحب، نقش ژنتیک و ارث چی مطرح است در ایجاد این بیماری؟ و دیگه یکی عوامل عفونتی و میکروبی هم در به وجود آمدن و مبتلا شدن به این مریضی نقش و اثری داره؟
در مورد عاملش هنوز ابهاماتی وجود داره، ولی مهمترین نکته این هستش که زمینه ژنتیک وجود داره. ما این بیماری رو گاهی به صورت خانوادگی میبینیم. مثلا بیماری که به ما مراجعه میکنه میبینیم پدر یا مادر یا خواهر برادر مبتلایی هم داره. زمینه ژنتیک لازم هست. حالا در زمینه ژنتیک مساعدی که وجود داره، یه سری عوامل میتونن این بیماری رو بروز بدن.
بله.
در مورد عفونت ها نقششون مطرح شده، ولی هنوز عفونتی که ارتباط جدی و مستقیمی با این بیماری داشته باشه پیدا نشده.
بله.
اگر هم باشه یه سری عفونت های ناشناخته خواهد بود که سیستم ایمنی رو در واقع فعال میکنه.
بله.
اما اون چی که ما بیشتر در تشدید این بیماری میبینیم استرس هست. استرس های جسمی و روحی خیلی در عودهای این بیماری و در تشدید بیماری و در مقاومت درمان نقش داره.
بله.
بحث بعدی داروها هستند. بعضی از داروها میتونن در ایجاد یا تشدید این بیماری نقش داشته باشن، بنابراین مناسب هست افرادی که دچار تشدید بیماری میشن حتما وقتی به پزشک مراجعه میکنن داروی مصرفیش رو هم به اونا بگن، و اگر قرار هست داروی مصرف بکنن پزشک رو در جریان بذارن.
بله بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب طاهری. در مورد علائم و نشانه های مریضی اگه بفرمایین که مریضی پوستی و جلدی، سوریازیس یا بیماری صدف یا اگزمای خشکی که شما اشاره کردین، چی شکل ها و اقسام از علائم و نشانه ها را ممکنه به وجود بیاره و وقتی اوت کرده و شدت پیدا میکنه این چه قسمی است، و دورایی که گفتین که مریضی ممکن است خاموش شده و حالت بهبودی پیدا بکنه، آیا واقعا در این مرحله، یعنی در مرحله بهبودی و خاموش شدن بیماری، مریض هیچ علامت و نشانی نداره، کاملا سالم به نظر میرسه؟ این را میخواییم برای ما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. به صورت کلاسیک این بیماری با یک سری لکه های قرمز با حاشیه های کاملا مشخص و حاوی پوسته های سفید صدفی خودش رو نشون میده.
بله.
این لکه ها ممکنه چند میلیمتر تا چند سانتیمتر باشن، میتونه یک یا چندین از این لکه ها در بدن وجود داشته باشه.
بله.
و حتی میتونه کامل یک دست بدن رو بگیره و کاملا بدن قرمز باشه و پر از پوسته.
بله.
در واقع این لکه ها عمدتا خارش هم دارن، یعنی بیمار از خارش و سوزش این لکه ها رنج میبره.
بله.
این پوسته ها واقعا برای بیمار اذیت کننده است، یعنی روی لباسش میریزه، محل کار، محل زندگی، و بیمار رو کلافه میکنه. وقتی بیماری وسعت زیادی رو میگیره میتونه برای بیمار مشکل ساز بشه، عملکرد شخص رو یک مقدار مختل بکنه و حتی به عنوان یک بیماری کلافه کننده میتونه روی اعصاب و روانش هم تأثیر بذاره. یعنی همونطور که استرس و ناراحتی میتونه بیماری رو شدید کنه. این بیماری هم وقتی که شدید هست میتونه از نظر روحی و عصبی تأثیر بدی روی بیمار بذاره.
بله.
این پلاک ها یا این لکه ها معمولا جای به اصطلاح شایعی که درگیر میکنه روی برآمدگی های مفصلی هست، مثل آرنج ها، زانو ها، گاهی توی سر و گودی کمر، جایی که بیشتر درگیر میشه، ولی غیر از این میتونه جاهای دیگر بدن رو هم درگیر بکنه.
درست. خب دکتر صاحبی که گفته شد این مریضی گاهی اوت کرده و شدید میشه و گاهی هم کم شده و خاموش میشه و علایم و نشانها کاملا از بین میره، بعد شروع دوبارش به امی عوامل محیطی و تحریکات روحی و استرس ها و اینمی عوامل مختلف بستگی داره، امی قسمی است؟
بله، این بیماری ممکنه ماها، سالها حتی طول بکشه. گاهی خود به خود بهبودی پیدا میکنه، گاهی با درمانهای ما. وقتی هم که بهبود پیدا میکنه، این بهبودی ممکنه فقط چند روز طول بکشه، ممکنه سالها هم طول بکشه. افرادی هستن که با پسوریازیس مراجعه میکنن و خودشون در شرحال میگن که ما 10 سال پیش هم این بیماری رو داشتیم، درمان کردیم، خوب شد. یا بعضیا بیان میکنن که خود به خود خوب شد. ممکنه دورهای بهبودی چند روز تا چند سال باشه و در دوران بهبودی میتونه بیمار کاملا عاری از هر گونه علامتی باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیری رخدادی اجتناب ناپذیر است. همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم به آن دوچار خواهیم شد. با افزایش سن اتفاقات بسیاری برای بدن ما می افتد. حجم عضلانی بدن کم می شود، مفاصل ما انعطاف پذیری سابق را ندارند، ممکن است موهای ما بریزد و پوست ما دچار افتادگی و چین و چروک شود. یکی از مهمترین عناصر جوانی پوست صورت است که متاسفانه بیشتر از هر جای بدن آثار پیری را به نمایش می گذارد. هرچند هنوز راهی برای جلوگیری از پیر شدن کشف نشده، اما می توان با پیروی از توصیه‌های ظهور نشانه های پیری را به تعویق انداخت. ورزش، تغذیه سالم و مراقبت‌های لازم و سلامتی از جمله راه‌هایی هستند که بدن ما را تا سنین بالا سرحال و سالم نگه می‌دارند. اما این سوال همیشه مطرح است که بهترین روش جوانسازی پوست چیست؟ برای حفظ جوانی و شادابی پوست 2 راه کلی وجود دارد و البته جز این 2 راه هم راهی نیست. اول، از پوست خود مراقبت کنید و پیری را به تعویق بیاندازید، یا همان پیشگیری. و دوم، با استفاده از روش‌های درمانی نشانه های پیری را درمان کنید. پس اگر هنوز علائم پیری پوست در شما پدیدار نشده یا فقط چند خط ظریف روی صورتتان ظاهر شده، حتماً به فکر باشید و پیشگیری را جدی بگیرید. به پوست خود رسیدگی کنید و از آن مراقبت نمایید. اما واقعیت این است که هر چقدر مراقب پوست خود باشید، باز هم در سنین بالا علائم پیر پوستی پدیدار خواهد شد. اگر هم مراقبت‌های پوستی را به خوبی رعایت نکنید، سن ظهور علائم پیری پایین‌تر می‌آید. به طور معمول از اواسط 30 سالگی خطوط صورت عمیق‌تر شده و افتادگی تدریجی پوست آغاز می‌شود. حال اگر مراقبت‌های پوستی را به خوبی انجام داده باشید، می‌توانید این رخدادها را از 10 تا 15 سال به تعویق بیاندازید. با ظهور علائم پیری باید مراقبت‌های پوستی را ادامه دهید تا وضعیت از چیزی که هست بدتر نشود. علاوه بر این، راهکارهای بسیاری برای بهبود شرایط شما وجود دارد. فقط باید بهترین روش جوانسازی پوست را برای خود انتخاب کنید تا بتوانید علائم را برطرف کرده و دوباره از جوانی و شادابی پوست خود لذت ببرید.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر احمد رضا طاهری متخصص امراض جلدی و پوست در رابطه با بیماری سوریازیس یا داء الصدف یا بیماری صدف یا مریضی اگزمای خشک هم برای او گفته میشه، گفتن که یک بیماری است که با لکه های سرخ رنگ به اندازه خرد و کوچک و بزرگتر در نواحی ضربه پذیر و تحت فشار بدن مثل آرنج یا زنگیچی ما، مثل زانوها و همینطور در قسمت پشت، اینها میتونه در روی سر، روی گردن یا هر جای از بدن ممکنه گاهی بسیار منتشر باشه. این لکه های قرمز رنگ و سرخ رنگ خرد و کوچک، گاهی منتشر و کلان، از چند میلیمتر گرفته تا چند سانتی متر ممکنه ظاهر شوه، همراه با پوستریزی، یعنی یک پوسته شدن سفید رنگ و نقره‌ای شکل ای پیدا میکنه که پوستریزی هم بسیار شدید است و گاهی وقت بسیار آزاردهنده. راجع به علائم و نشانه ها علاوه بر موارد اشاره کردن که ممکنه که گاهی یک دست باشه، یعنی کل بدن امی قرمزی و سرخی و پوستریزی ها در بعض افراد بگیره. اشاره شد که خارش و سوزش هم در بعضی از موارد همراه با ضایعات وجود داره و اشاره شد که فروکش کردن ها هم داریم، خاموش شدن بیماری رو داریم یا به خاطر درمان و معالجه یا خود به خودی، اما دوباره باز بنا به دلایلی عود میکنه و عوامل مختلف میتونه که باعث تشدیدش شوه. از این عوامل اشاره شد عمدتاً استرس های روحی، فشارهای جسمی و فکری و عصبی و همینطور داروها و بعضی از چیزهای دیگه که مسائل تغذیه و چیزهای مختلف هم مطرح هست، این چیزها میتونن در عود و تشدید و شروع شدن دوباره بیماری نقش داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیب طاهری، میدانیم که بعضی مریضی های جلدی و پوستی که مطرح میشه به خاطر ظاهر خوبی که نداره، مثل اینمی بیماری سوریازیس که پوست ریزی های زخیم و سفید رنگ و لکه های سرخ و متعدد خرد و کلان داره، خب یکی از تشویش ها و نگرانی هایی که ممکن است در اطرافیان، در فامیل، دوستا، همکارا، کسانی که به هر شکل با او با اینمی فرد در تماس هستند، یکی از تشویش هایی که ایجاد میشه مسئله خطر انتقال و سرایت این مریضی است که اونا فکر میکنن این ممکنه این مریضی مصری باشه و به اونا منتقل شوه. این را میخواییم شما توضیح بتین که آیا مریضی سوریازیس یا مریضی صدف قابل انتقال است، مصری است، این خصوصیت داره؟
بیماری سوریازیس یک بیماری التهابی غیر عفونیه، بنابراین تأکید میکنم که این بیماری غیر مصری است. اگر هم توی یک خانواده یا بین افراد فامیل چند نفر سوریازیس دارند، به خاطر سرایت این بیماری نیست، بلکه به خاطر اون زمینه ژنتیک بیماری است.
بله.
البته یک نکته رو عرض بکنم که سطح پوست ما سرشار از انواع میکروب ها هستند که این میکروب ها در واقع بیماریزا نیستند، اما در شرایط میتونن بیماریزا بشن. پوسته های پسوریازیس حاوی این میکروب ها هستند، اینا میتونن در محیط پخش بشن و این میکروب رو منتقل بکنن، ولی در شرایط معمولی مشکل ساز نیست این مسئله، فقط در بیمار رو در جریان میذاریم که به هر حال ضمن درمان این پوسته ها آروم آروم کم خواهد شد و این ریزش پوسته ها که میتونه یک سری میکروب هایی رو منتقل بکنه اونم از بین بره، ولی تاکید میکنم این پوسته ها بیماری رو منتقل نمی کنن.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. پس سوریازیس به هیچ وجه به افراد دیگه منتقل نمیشه. سوال دیگه ای که آیا علائم و نشانه های مریضی